وزرای حکومت طالبان میگوید که وظیفه یک مفتی تنها وضع ممنوعیت نیست و باید راهکارها را هم ارائه کند. عبدالسلام نفی این سخنان را روز یکشنبه در یک سمیناری که برای استادان پانتون‌های مرکزی در کابل برگزار شد مطرح کرده، اما او از فرد نام نبرده است. جمعیت هلال احمر افغانستان از کمک 4.5 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه خبر داده است. آژانس باختر در کنترل طالبان گزارش داده که این مقدار پول روز دوشنبه به جهاد ارگین سفیر ترکیه در کابل تحویل داده شد. حکومت طالبان پیش از این از کمک 15 میلیون افغانی به زلزله زدگان ترکیه و سوریه خبر داده بود. در خبر دیگر میشنوید که یک هفته از زلزله مرگبار ترکیه و سوریه میگذرد، اما عملیات جستجو و نجات برای افراد که زیر آوار گیر ماندند همچنان ادامه دارد. مرکز خبر رادیو زدی به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داده که شمار قربانیان این زلزله امروز از مرز 35,000 نفر گذشت. در افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان امروز از رسیدن 40 میلیون دلار دیگر از کمک‌های جامعه جهانی به این کشور خبر داده است. این بانک در صفحه توییترش نوشته که بسته دیگر از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به ارزش 40 میلیون دلار آمریکایی رسیده و به یکی از بانک‌های تجارتی تحویل داده شد. در افغانستان بانک از کمک‌های جامعه جهانی قدردانی کرده و کمپاین 5 روزه واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو امروز در 39 ولسوالی پاکستان آغاز شد. در این کمپاین خانه به خانه نزدیک به 6 میلیون کودک در مناطق نزدیک مرز افغانستان، کمپ‌های مهاجرین افغان و کوچه‌های محلی در ملتان تطبیق می‌شود.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان اختلافا میان خودشان را علنی کرده. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان از انحصار قدرت سخن گفته است. این سوز ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این اظهارات واکنش نشان داده و خواسته است تا انتقاد از رهبری به صورت محرمانه صورت گیرد. در گذشته طالبان اختلافای میان خودیشان را رد کرده بودند، اما اکنون مسائل پنهانی نمانده و انتقادها آغاز شده. یکی از اختلاف ها به باور آگاهان امین است که رهبری طالبان در کندهار ظاهرا همه ای امور را در دست دارد و با اعضای رهبریشان که در کابل است خیلی میانه خوب هم ندارد. گفته می شود که تصمیم گیری های اصلی و کلیدی در دست رهبری طالبان در کندهار است. آنهایی که در کابل نشستند صلاحیت زیاده ندارند. اکنون پرسش های زیاده مطرح می شوند. آیا اختلاف در میان طالبان به معنای انشعاب میانشان است؟ چقدر اظهارات سراج الدین حقانی جدی است و واکنش ذبیح الله مجاهد تا کدام حد مهم است و به چه معناست؟ چقدر طالبان دچار دوپارچگی یا چند پارچگی شدند؟ آیا بهره‌گیری های از سوی گروه های مختلف مانند شاخه خراسان گروه داعش مطرح است؟ جبهات مخالف طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود آیا از اختلافات طالبان استفاده خواهند کرد؟ آیا جهانیان با عنوان نظارگر باقی خواهند ماند یا اینکه برای به کرسی نشاندن خواسته هایشان وارد اقدام خواهند شد؟ همین ها را در برنامه امروز به بحث میگیریم. دو مهمان به برنامه ما دعوت شدند، آقایان مهدی عارفی آگاه امور سیاسی و سعید زاکرشاه سادات یکی دیگر از آگاهان امور سیاسی. همچنان آقای میرویس آشفته از کارشناسان سیاسی به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. تماس ما با آقای مهدی عارفی برقرار شده. آقای عارفی خوش آمدین به برنامه ما. فکر میکنین ای اختلاف ها میان سراج الدین حقانی و حکومت و رهبری طالبان به چی معناست؟
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تان. خب در یک سر کلان در هر گروه و جمعی که ما مشاهده بکنیم اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه وجود داره. منتها در بحث طالبان اختلافات از چند عامل بسیار اساسی و بنیادی نشأت میگیره. یکی بحث منطقه است و یکی بحث قبایل است و یکی هم بحث بازیگران بیرونی است که طی سالهای گذشته و اینا نفوذ داشتند و تحت حمایت خودشان داشتند. اصلا در یک مقطع طالبان یک فاتحگی بیشتری و انسجام بیشتری را داشتند، منتها از حدود سالهای 2003-2005 به این طرف ناشی از این که یک رقابت بسیار جدی و شدید منطقه‌ای آغاز شد علیه آمریکا و نظام سیاسی که آمریکا در افغانستان ایجاد کرده بود و این کشورها و بازیگران بیرونی بخصوص منطقه تلاش کردند با استفاده از گروه طالبان و بخش‌های مختلف او آمریکا در افغانستان به چالش بکشند و این باعث شد که هر کدامشان بخش‌های از طالبان در مورد استفاده و حمایت خودشان قرار بدن و این هم باعث این شده بود که یک مقدار از او زاویه، یعنی غیر از بحث منطقه و غیر از بحث مسائل قبیله‌ای، از او زاویه هم اختلافات و تفاوت‌ها بسیار عمیق‌تر شد.
تشکر آقای عارفی. برمیگردم به شما و با سید زاکرشاه سادات، یکی دیگر از آگاهان سیاسی هم تماس ما وصل شده. آقای سادات، این اختلاف آیا باعث انشاء به گسترده میان طالبان خواهد شد؟
سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمانای برنامه و خدمت شنوندای عزیز شما. ببینین، میگن به تنگ آمد به جنگ آمد. ملت تقاضا داره، تقاضای ملت بالاخره به جای باید برسه و در بین خود اینا هم تعدادی که از ابتدا با این امر و نهی از سمت بالا موافق نبودن چون غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی بوده، بالاخره بالای اونا هم از طرف اقوامشان فشار میاد که دخترای ما، فرزندای ما، اولادهای ما به سرنوشت شدن. با آمدن شما ما خوب به اصطلاح دعا میکردیم که شما بیاین، ولی حالی که آمدین، حالی که امن است، حالی که آسایش است، همه چیز است، چرا در مکاتب رو بستین؟ بالا اونا فشارها زیاد است و اونا ناگزیر هستند که باید نافرمانی از فرمان غیر مشروع بکنن، دیگر راهی برایشان نمانده و اونا اتو نیست که خودشان هم مردمای عاجز و بی‌صلاحیت باشن و این دوپارچگی ها از خیلی دور به اصطلاح نمایان بود و دیده می شد. ولی جالب ای است که در او وقت برای همه مردم گفته می شد که گویا شبکه حقانی از افراطی ترین اینها است که مخالف است، در حالی که ای برخلاف بوده. شبکه حقانی جمع یک تعداد دیگرها با هم دست یکی کردن و در مخالفت با این مسئله قد علم کردن و این حق قانونی ملت است و ما ای را تمجید می کنیم.
طوری که در جریان هستین، انتقادهای سریع از سوی سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان از رهبریشون صورت گرفته و او از انحصار قدرت سخن گفته. با باور حقانی چون این وضعیت برایش قابل تحمل نیست. این که اختلافات و کدام حد عمیق است و چی پیامدهایی خواهد داشت، میرویس آشفته آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی پاسخ فرستاده.
اختلاف اینها واقعا به خاطر گرفتن امتیازات بیشتر و کشمکش ها بر بالای قدرت است و متاسفانه بحثی که اینها مطرح می سازن، ببینیم این مشخصه های یک دولت قانونمدار در اینجا دیده نمیشه. ما علاوه از اینکه قانون اساسی نداریم، کدام مرجع تقنین و پارلمان هم نداریم و یک قضای قانونمند هم نداریم، اما میمانه یک حاکمیت سرپرستی که یک کابینه سرپرست که ما میادش تعیین نشده است و در اینجا هم شما شاهد جار و جنجال ها هستیم که در این یک بخش حاکمیت هم توافق نظر وجود ندارن. طوری که از آغاز شبکه حقانی با طالبان متفاوت بود، حال امی تضاد در اینجا هم دیده میشه و در داخل خود امو گروه سابق طالبان هم این مسئله وجود داره و دلیل اساسی میتونه باشه که یک تعداد از این طالب ها متوجه شدن که مداخله بیرونی ما مشخص می سازم، خصوصا کشمکش هایی که از جانب ISI پاکستان صورت می گیرن. چه شما بهتر می فهمین که امریکا وقتی به حاکمیت قبلی پشت کرد و دست حمایت خود از او گرفت، زمینه را طوری مساعی ساخت که او باید سکوت بکنه و حاکمیت به دست طالبان برسد. در این زمینه نقش اساسی و کلیدی انگلیس ها از طریق پاکستان ایفا می کنند و پاکستان بالوسیله ISI در افغانستان همه شؤون اساسی پیشبرد امور حاکمیت طالبان در اختیار دارند و این موارد طبعا یک انگیزه میشه برای یک قیاد طالبانی که اینها بحث منافع ملی رو میشناسند.
تشکر. خب آقای عارفی، فکر میکنین چقدر طالبان حالا دچار دو پارچگی یا چند پارچگی شدند؟
در آغاز حکومت و یا تشکیل کابینه، اگر ما و شما یک بار به حافظه خود رجوع بکنیم، ببینیم که از همون لحظه دو پارچگی یا چند پارچگی اونقدر شدید بود که اینا نتونستن که همو به اصطلاح کابینه خود را شکل بدن و با سفر و مداخله یک مقام استخباراتی بیرونی در نهایت یک لیست اعلام شد. یعنی از امو ابتدا بسیار جدی و بسیار شدید قابل مشاهده بود و در ادامه ناشی از همینطور که خب زمان میگذره مسائل پیش میایه، اتفاقات پیش میایه، او اختلافات، او تضادها و چند پارچگی ها هم ادامه پیدا کرده و هم شدت بیشتر پیدا کرده. خب همه حالا در مورد بحث تحصیل دختران، یک جانب طالبان خواهان ای هستند که این مسائل و مسائلی از این قبیل حل شود تا بتونند که روابط خودشان با جامعه جهانی و کشورهای دیگه اندک بهبود ببخشند و بتونند برن به سمت برتبه شناخته شدن. خب از اون سمت دیگه باز او جانب سنتی تره طالبان و او جانبی که یک مقدار وابستگی بیشتری به نیروها و سربازهای طالبان دارد مجبور است که این مسائل را جدی بگیرد. چرا؟ چون برای سربازهای طالبان قابل درک نیست که برای چیزهایی که جنگیدند حالا بتونن همونا را به صورت عادی و نرمال در جامعه مشاهده بکنند. برایشان این سوال پیش میاد که این 20 سال جنگشان حالا در این دوره اخیر را غیر از اینکه قبل از اون جریان داشته، برای چی بوده که حالا تحت حکومت خودشان هم همون مشکلات همچنان در سطح جامعه وجود داشته باشد؟ لذا طالبان چون یک گروه و یک طرز فکر و یا یک فرهنگ ایجابی نیست، بر اساس نفی چیزی ایجاد شده، نفی غرب، نفی دموکراسی، نفی جمهوریت، نفی نمیدونم تحصیل، نفی فرهنگ و تمدن. لذا در چنین شرایطی بسیار سخت است که اینا بتونند که به یک فعالیت مثبت خودشان و حیات سازنده خودشان ادامه بدند. چنین گروه هایی و چنین تلاش هایی تا زمانی که یک مشکلی وجود داشته باشد میتونند که او همکاری و هماهنگی بین خودشان حفظ بکنند. وقتی که او مشکل از بین رفت، این حالی که وقتی یک نوبت به کار ایجابی میرسه، باز دیگه برایشان مسئله پیش میآید که چگونه ما میتونیم همو انسجام و همکاری خود حفظ بکنیم.
تشکر. و جناب سادات، آیا فکر میکنین که رفته رفته در مورد شبکه حقانی و اعضایش در حکومت طالبان تصمیم گیری خواهد شد، یا ای که گزینه رهبری جدید، البته با جانشین ملا هبت الله آخوندزاده هم مطرح بوده، میتونه؟
من فکر میکنم گروه محدودی که از حاکمیت و زور خود کار میگیره، اونا ناگزیر هستند که تن در بتن به پاسته های ملت، چنانچه آقای آقای حقانی هم در صحبت های خود گفته که خواسته های ملت است و دیگه هیچ نوع دلیلی وجود نداره که در تعلیم برخ دخترها و خواهرای ما بسته بمانه. و هر قدر هم که به اصطلاح توانمند باشند در رأس کار، 4-5 نفری که به اصطلاح خود را حاکم می دانند و یا دستورات خود را از جای دیگه می گیرند، نمی تانند که همچون یک حالت را اضافه تر از این سر ملت افغان تحمیل بکنند. و گروه حقانی هم تنها حقانی نیست، من مطمئن هستم که با اونا دسته های دیگه هم دستشان یک جا هست و حتی بگمان اغلب که پسر ملا عمر، ملا یعقوب هم شدیداً مخالف همی است که در مکاتب باید بسته نمانه. و بنابراین به اون لحاظ اونا یک بخش خردی از طالب ها میشن و تنها میمانن، ناگزیر هستن باید در ساختار خود تغییرات بیارن و یا باید عقب نشینی بکنن. دیگه جز از این فکر میکنم راه نمانده و ما حمل هم فقط بسیار زود است که میرسه بخیر و سرنوشت از اینا باید تعیین شد.
تشکر. پرسش دیگر هم مطرح است که سهم و نقش شبکه حقانی در حکومت طالبان در کدام حد مهم هست. میرویس آشفته آگاه امور سیاسی در این مورد بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در بحث افراطیت شبکه حقانی نقش بسیار اساسی ایفا کرد و وقتی که از سالهای 2003 به بعد آقای کرزی اینها را نامشان برادران ناراضی ماند و زمین ساز شد که این گروهی که در حال اضمحلال بود مزمحل نشه و دوباره قدرت بگیره و جان بگیره، برشان امکانات دادن. حاکمیت های آقای کرزی عبدالله غنی این زمینه را برای اینا مساعد ساختن و تندرترین اینها که همین شبکه حقانی باشن سهم بیشتر گیره. ما چند روز پیش در آغاز شاهد بودیم که مثلا اون جناحی که سالها رفته بود در قطر زمینه یافته بود که مسائل در سطح بین‌المللی مطرح بسازه، او عقب زده شد و شبکه حقانی بسیار سهم داشت. بعد مثلا در اونجا او گروپی که رهبریش ملا برادر داره، او به حاشیه رفت، او صلاحیت های باید می داشت نداره. در این روزها دیده میشه که اونمو جناحی که به رهبری حبت الله آخود حبت الله پیش میره، این که او کی هست یا به جایش بله. کار میکنه معلوم امید. به هر حال اونمو جناح مسلط شده، حال امکانات هم از گروپ ملاغنی برادر گرفته، هم از جناح شبکی حقانی بله.
آقای عارفی عبدالرشید دوستم از فرماندهان شناخته شده و از چهره های ضد طالبان به تازگی از تاجیکستان و ازبکستان خواسته که تیاره ها و وسایط نظامی را که از افغانستان منتقل شده بود بر جبهه مقاومت ملی بسپاره. در حدود 40 تیاره قوای پیشین هوایی افغانستان در این دو کشور باقی مانده. اکنون این درخواست به چی معناست؟ آیا یک تحرک تازه با قوت بیشتر بر ضد طالبان در حال شکل گیری است؟
ببینید این رهبرانی که فعلا مجبور شدن که از افغانستان خارج شوند مدام در تلاش پریزی بودن که بتانند اقدام علیه طالبان انجام بدن، چون جدا از سایر مسائل و مباحث بحث حیثیتی هم برایشان بسیار پررنگ است دیگر که به این شکل مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن و سرزمین هایی که آبا و اجدادیشان و برای قومشان محسوب میشه را فعلا همونطور به سرنوشت رها بکنن. این خواسته جنرال صاحب دوستم هم در اصای همون تلاش ها که البته بعد از سقوط نظام جمهوریت بسیار ضعیف تا هنوز پیش رفته قابل ارزیابی است، ولی نکته ای است که این کشورها و مشخصا ازبکستان بدون یک اجماع منطقه‌ای پاسخی نخواهد داد. مشخصا اجماع منطقه‌ای منظور این است که سمت روسیه خواهد دید که سیاستش در قبال افغانستان و طالبان چه خواهد بود، آیا در تقابل با افغانستان تحت حکومت طالبان قرار می‌گیرد یا که نه. مثل چند ماه گذشته حدود یک و نیم سال گذشته تلاش میکند که طالبان را در سمت خودشان داشته باشند و علیه آمریکا. لذا خیلی اتفاق خیلی برجسته تا هنوز نمیتونیم بدانیم را و ببینیم که در روزهای آینده چی میشه. مشخصا افغانستان و تحولات افغانستان در شرایط کنونی از یک طرف بسیار آهسته پیش میره، برخلاف سالهای گذشته که اتفاقاتش بسیار سرعت بالایی داشت، و از طرف دیگه به یک نحوی یک اجماع و یک روند منطقه‌ای را در مورد افغانستان شاهد هستیم که کشورها در یک همکاری و همسویی با هم در قبال افغانستان در حال اقدام و تعامل هستند و فعلا هم تلاش کردن که طالبان و در شبکه خودشان داشته باشند، در محور خودشان داشته باشند، مگر اینکه حالا در آینده بخصوص آینده نزدیک از طالبان ناامید شوند و ببینند که طالبان در محور آمریکا و همکارایش فعالیت میکنه و او وقت باز روسیه و کشورهای دیگه منطقه تصمیم خود بگیرند که اگر تصمیمشان بر علیه طالبان شد باز او وقت این بحث که شما در سوال شما ذکر شد هم باز تکلیفش مشخص خواهد شد.
تشکر. و آقای سادات، این سو جبهه مقاومت ملی و گروه های مخالف طالبان و از جانب دیگر شاخه خراسان گروه داعش، فکر میکنین کدام یک بهره‌گیری زیاد از اختلاف های طالبان خواهند کرد؟
به گمان اغلب فشارهای مختلفی که فعلا بالای طالب ها وارد هست، بیشترین مفاد را کسایی میگیرن که در عقب جبهه اینا اصولا همی دو کشور بیشترم پاکستان دست داره، و در رابطه با این که به اصطلاح مفاد بیشتر را که میگیره، طبعا جنگ افروزایی که در صدد افروختن جنگ هستن منافع بیشتر رو نمیگیرن. در طول سالیان متمادی ما شما شاهد از این بودیم که فقط کسی که نقص کشید و کسی که متضرر شد ملت مظلوم افغان است و کشور افغانستان است. هر باری که اگر جنگ تحمیل بشه با برداشت مهمی است که تجربه نشان داده که متاسفانه متضررین فقط و فقط ملت افغان می باشه، نه کسی دیگه. و اگر خسارات مالی می رسه هم آزل قیاس، و اگر خسارات جانی هم رسید، یعنی در طول 44 سال گذشته نزدیک به 2 میلیون انسان افغانستان تحت شعارهای مختلف کشته شده و نتیجه امروز به حالتی رسیده که ما در هر طرف فقط چشم امید ما به تعداد کسای به اصطلاح بسته شده که از ناگزیری میگیم که بین بد و بدتر بد را انتخاب میکنیم. بنان آرامش کلی وجود نداره از لحاظ فکری، ولی حداقل یک آرامش موقتی که آمده راه‌های حلش را فکر میکنم باید فشارهای بین‌المللی راه حلش باشه، و اینا باید به میز مذاکره کشاندشان به عوض این که هر گونه جنگی را که داخل افغانستان بسازن به نفع ملت افغان نیست.
تشکر. و این که تهدید داعش و سایر گروه های تندرو و رادیکال در افغانستان تا کدام حد برای طالبان چالش برانگیز است، میرویس آشفته آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
ببینیم داعش که در افغانستان است یک بخش از اونو داعش که تحت اداره ISI کار میکنه، این داعش عراق و سوریه نیست. این داعش تا امنیت بسیار نزدیک با اینمی بخش ها داره، با TTP داره، تحریک طالبان پاکستان داره، با امی طالبا داره. اینجا نقش ISI بسیار عمده است و نقش ای که بر رادیکال ها امکان داده شده و حتی پولی که بر جنام نحیث معاش ماهوار نه در اینجا دستای بیرونی بسیار بازی میکنه. این مسائل همیشه هم در افغانستان هم بوده در امی چلو چند سال اخیر که اینها گروپ هایی را از داخل خودشان بالا کشیدن. سکوت هر یکی که ما شما میبینیم سکوتشان مرگبار بوده و با حزب فیزیکی تا هم بوده. از امو هفتگانه تا به هشتگانه تا به بار اول طالبان تا به امروز باز هم در درون خود اینها دستهای بیرونی کار میکنه، و راه علاج از این است که مردم متوجه شوه که اینها به درد حاکمیت سیاسی قانونمند و قانونمدار نمیخورن. اسلام و وسیله ساختن، شریعت و بهانه درست کردن.
آقای عارفی، حالا در نهایت آیا تغییر بزرگ در حکومت سرپرست طالبان قابل پیش بینی و تصور است یا ای که به همین شکل ادامه خواهد یافت؟
سوال بسیار سختی است. سوال بسیار سختی است، چون بحث‌های بسیار چیز شبیه به مسائل استخباراتی است که خب بسیار پنهان و پوشیده است از اطلاع عموم. منتها نکته بسیار مهم در مورد طالبان این است که طالبان یک آجندای بسیار مشخصی که باعث ایجاد هماهنگی و همکاری بینشان شود، چون طالبان از گروه‌های مختلف تشکیل شده ندارند. هیچ کسی نمیتونه به این سوال پاسخ بده که اما آجندا و اما هدف اصلی که طالبان پیرامونی از امو گرده هم جمع شده باشن چی است؟ هیچ کسی حتی خودشان سوال به این ندارن. چرا؟ چون اصلا یک گروهی نیستن که خودشان با یک فکر قبلی کنار هم جمع شده باشن. یک گروه مصنوعی هستن، ساخته شدن توسط بازیگران امنیتی و استخباراتی ساخته شدن، و چون از گروه های مختلف تشکیل شدن و گروه های مختلف مسائل خاص خود داره که این مسائل خاص هر کدوم از گروه ها در تضاد بسیار شدید با یک دیگهشان قرار میگیرد. این چالش ها دیر یا زود سر باز میکرد که همین حالی هم تا اندازه قابل توجهی سر باز کرده و بیشترزی هم خواهد شد. فقط میماند افسوسش برای مردم افغانستان که تحت حاکمیت چنین وضعیت مجبور هستن که به سر ببرن.
خیلی سپاسگزار از شما. و آقای سادات اگر در یک دقیقه فقط پاسخ بگوین چون فرصت خیلی کوتاهی داریم که آیا اختلاف ها میان طالبا افزایش خواهد یافت یا فروکش خواهد کرد؟
بدون شک اگر چنین سرتنبگی های به اصطلاح خلاف شرع و خلاف انسانیت و خلاف تمام به اصطلاح قوانین بشری جریان داشته باشه، اختلافات بروز میکنه و بلند میشه. در غیر از او که مگر به حساب اینا عقب نشینی بکنن و تن در بتن و تمکین بکنن برای خواسته های ملت.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، آقایان مهدی عارفی استاد پیشین پوهندون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و آقای سید زاکرشاه سادات آگاه دیگر مسائل سیاسی، و همچنان تشکر از میرویس آشفته از آگاهان امور سیاسی که پاسخهای صوتی بر رادیو آزادی فرستاده بودن. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و ما را همراهی کنید.
چطور باور بکنم غم تنها شدنم، چطور باور بکنم غم تنها شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم. زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است. عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است. چطور باور بکنو شدنه. زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است. عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است. چطور باور بکنو تو؟
کاش میشد که تو را روز پیدا بکنم اقدای دل من بشه تو آن کنم زندگی جاده خوشبختی شود زندگی جاده خوشبختی شود رای آسایش ارسختی شود رای آسایش ارسختی شود چطور باور بکنم غم تنها شدنم چطور باور بکنم غم تنها شدنم غم تنها شدن و درد رسوا شدنم غم تنها شدن و درد رسوا شدنم زندگی ار نفسش درد و غم است زندگی ار نفسش درد و غم است عمر خوشبختی آدم ها کم است عمر خوشبختی آدم